أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. اون چه که در روایات ما میبینیم راجع به وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لطلاب مقدمه الفدا، این است که تمام معصومین ائمه اطهار علیهم السلام، حتی فاطمه زهرا، اینها هر کدام در کلماتشون تصریح کردن به اینکه در آخر الزمان حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه ظهور میکند، و خصوصیاتی هم برای اون حضرت و زمان اون حضرت ذکر شده. روایات فراوان است. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه این روایات رو که در باب ظهور اون حضرت و این که بشارت دادن ائمه اطهار حضور اون حضرت و ظهور اون حضرت را، مرحوم مجلسی روایات رو در جلد 51 از بهار به ترتیب خاصی این روایات رو ذکر کرده، از کتب مختلف، از کتب معتبر شیعه. اینها واقعا سزاوار بزرگان اعظم مراجعه کنند به این روایات. در جلد 51 از بهار مرحوم مجلسی این روایات رو اونم به یه نحو خاصی دسته‌بندی کرده و ذکر کرده است. خب این روایات در کتب دیگر، کتب معتبر مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، دیگران از بزرگان در روایات دیگر در کتب خودشون، هم علماء شیعه نقل کردن و هم علماء اهل تسنن این روایات رو ذکر کردن. حالا ما از این دست روایات دو تا روایت رو انتخاب کردیم، تیمنن و تبرکن از اون همه روایات این دوتا رو ما مطرح میکنیم. یکی روایتی است که عرض کنم که در بهار آورده، در کافی آورده. روایت نقل میشه از امام باقر علیه السلام، فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا من ولدی. از پیغمبر نقل میکنه که فرمود اگر از طول زمان و دوران زمانه لا باقی نماند مگر یک روز، عمر دنیا یه روزش باقی مونده، دیگه تمام عمر دنیا تمام شده، یک روز از عمر دنیا باقی مونده است. پیغمبر فرمود همون یک روز رو خداوند اینقدر طولانی میکند تا در اون روز حجت خدا ظاهر بشه. این دیگه بالاترین تعبیری است که میشه کرد برای اهمیت موضوع و قطعی بودن موضوع، که اگر تمام دوران دنیا تمام شد، عمر دنیا خلاص شد، یه روز باقی مونده، همون یک روز را خدا اینقدر طولانی میکند تا این اقدام در او انجام بشد، این ظهور در او انجام بشد. لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم. خداوند اون روز رو اینقدر طولانی میکند حتی یبعث فیه رجلا من ولدی، تا اینکه خداوند یک فرزندی از فرزندان من رو در اون روز ظاهر کند. یبعث فیه، خداوند مبعوث کند در اون روز رجلا من ولدی از فرزندان من، یوات او اسمه اسمی، هم نام منه، تصریح نمی کند به اسم او. فرمود ولی اون ولی، اون که ظاهر می شد، اسمش مطابق است با اسم من. عرض کنم که یوات او اسمه اسمی، یملعها عدلا و قسطا، در اون روز که ظاهر می شد فرزند من که هم نام منه، اون روز که ظاهر می شد دنیا را پر از عدل و داد می کند، کما ملأت ظلما و جورا. بعد از آنی که عالم پر شده از ظلم و جور، از ستم، که در عالم دیگه خیری باقی نمونده، همش ظلم و ستم و آزار به دیگران، خداوند او رو ظاهر میکند که اون عالم رو یملع الارض قسطا و عدلا، تمام روی زمین رو عدل و داد و اصلاح فراوان میکند، تا اینکه بعد از آنی که پر شده از ظلم و جور. عرض کنم که یوات او اسمه اسمی، خداوند مبعوث میکند یه نفر از فرزندان من رو، اسمش اسم منه، و پر میکند، یملعها عدلا و قسطا، پر میکند عالم رو از عدل و قسط و داد، کما ملأت ظلما و جور. این یک روایت که به طور صحیح، عرض کنم که با نقل صحیح از امام صادق، امام باقر نقل شده از پیغمبر. این یک روایت که ما نقل میکنیم. روایت دوم، روایت سعید ابن جبیر عن ابن عباس. سعید ابن، این هم باز یه روایت صحیح هست با مدرک صحیح، رواتش روات معتبر. سعید ابن جبیر نقل میکند از ابن عباس که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر نقل میکند که ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی اثنا عشر. پیغمبر فرمود خلفای من و جانشینان من بعد از من، اوصیاء من بعد از من، اینها عرض کنم که 12 نفر هستن. اثنا عشر، 12 نفرن اینها، خلفاء الله علی الخلق بعدی، که اینها جانشینان من بر در روی زمین بعد از من هستند. اینا 12 نفرن، اولهم اخی و آخرهم ولدی. پیغمبر فرمود اولین از این 12 نفر خلفای من، اولینشون برادرمه، آخرینشون فرزندم، اولهم اخی و آخرهم ولدی. قیل یا رسول الله و من اخوک، فرمودید جانشینان شما در روی زمین 12 نفرند، خلفاء شما 12 نفرند در روی زمین که نه کمتر نه بیشتر 12. فرمودید اولیشون اخی برادرمه، آخریشون فرزندمه. مراد از برادرتون کیه؟ سوال میکنن. قیل یا رسول الله و من اخوک، برادر شما که اولین وصی و جانشین و خلیفه و امام بعد از شماست کیه؟ قال علی ابن ابی طالب، برادر من علی ابن ابی طالب اولین اوصیای منه. عرض کنم که قیل فمن ولدک، فرمودید که آخرینشون فرزندمه، مراددون از فرزندتون کیه؟ خب برادرتون که اولیشونه فرمودید علی ابن ابی طالب، آخرین وصی شما بعد از شما که 12 هست فرمودید فرزندم، این کیه؟ ولد شما. فمن ولدک؟ قال المهدی، پیغمبر. فرمود مراد من حضرت مهدی است که یملعها قسطن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، که این فرزند من به نام مهدی، ایشون آخرین 12 جانشین منه و این وقتی ظاهر میشه دنیا را پر از عدل و داد میکنه بعد از آنی که پر از ظلم و جور است. والذی، پیغمبر دنبالش میفرماد، والذی بعثنی بالحق نبیا، فرمود به اون خدایی که من رو به پیغمبری مبعوث کرد، بله، والذی بعثنی بالحق نبیا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد. باز اینجا تو این روایت همون مطلب اومده که اگر چنانچه از دوران دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده، عرض کنم که لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لأطال الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه، تا اینکه خارج بشد در اون روز، ولدی المهدی فینزل روح الله، حضرت عیسی نازل میشد به او در زمانی که امام زمان ظاهر شد، روز ظهورش، ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، عیسی مسیح ظاهر از آسمان به زمین میاد و پشت سر او به او اقتدا میکند، نماز میخوند به او، فیصلی خلفه و تشرق الارض به نور ربها، و این امام مهدی که ظاهر میشد، عیسی مسیح هم میاد پشت سرش برای تأیید او به او اقتدا میکند، پشت سر او نماز میخوند. عرض کنم که پر میکند زمین را به نور ربها، زمین را روشن میکند، دیگه زمین زمین قبل از ظهور نیست، یک نورانیتی زمین پیدا میکند، یک نورانیتی که مردم با هم دیگه در رفاه، آسایش، دوست، رفیق با همین جور زندگی میکنند. و یبلغ و یبلغ سلطانه و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب. خصوصیت اون امام مهدی این است که سلطنت او، امامت او، ولایت او پر میکند زمین رو از مشرق و مغرب، یعنی لا یبقا در زمین، در روی ارض کسی زمینی باقی نمیموند مگر اینکه همه به دین اسلام وارد میشن و تحت سلطه امام زمان قرار میگیرن. اینجور نیست که امام زمان وقتی ظاهر میشن یه حکومتی داشته باشن در یه گوشه از زمین، در یه بخشی از زمین. نه، حکومت امام زمان حکومت جهانی است، تمام عالم تحت تصرف او، تحت سلطه او هست. و یبلغ سلطانه، سلطانه یعنی همون حکومت امام، ولایت اون حضرت، تصرفشون در روی زمین، یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، تمام روی زمین مشرق و مغرب رو حکومت امام زمان فرا میگیرد. یه حکومتی در یه منطقه خاص نیست، حکومت جهانی، حکومت امام زمان. پس فرمود اولین خلیفه 12 نفرن، اولینشون امیرالمؤمنین، آخرینشون امام زمان ارواحنا له الفدا، که با این خصوصیت که یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، یکی این که عیسی مسیح به زمین میاد و برای احترام او، برای تأیید او به او اقتدا میکند، پشت سرش نماز میخوند. خب عیسی مسیح عنوانی دارد در جهان، همه او رو میشناسن، او رو پیغمبر اولوالعزم خدا میدونن، میاد رو زمین پشت سر او نماز میخوند، به او اقتدا میکند. و یکی هم یه خصوصیت هم این که حکومت اون حضرت، ولایت اون حضرت سراسری است، تمام جهان رو میگیرد. یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، این هم یک خصوصیت که علاوه بر این که پیغمبر اون حضرت رو معرفی میکند که میاد در عالم 12 خلیفه و جانشین منه، این خصوصیات رو هم نقل میکند که وقتی آمد عیسی مسیح میاد به او اقتدا میکند و سلطان او، ولایت او، حکومت او سراسری است، تمام عالم رو فرا میگیرد. عرض کنم که اینم یک روایت که برای تیمن و تبرک ما این دو روایت رو عرض کردیم. یه مطلبی که لازم است اونم باز عرض بکنیم که تو این روایت هم بود، این است که اسم اون حضرت هم نام با پیغمبر، ولی در زمان غیبت تصریح به اسم امام زمان حرام است، جایز نیست کسی اسم امام زمان رو ببره. اسمشون اسم پیغمبر معلوم، اما تو محفلی اسم اون حضرت صریحاً برده بشد، یک کسی اسم ببرد دیگران بشنوند، فرمود این حرام. اسم بردن اون حضرت، روایات متعددی هم در این باب وارد شده است. عرض کنم که در یک روایت بعد از امام صادق علیه السلام نقل می شد، فرمود صاحب هذا الامر، این فرمایشی است در روایت معتبر از امام صادق، فرمود صاحب هذا الامر لا یسمیه به اسمه الا کافر. تعبیر رو ملاحظه می کنیم، لا یسمیه، کسی اسم او رو نمی برد مگر کافر. کسی که کافر است تو اجتماع در بین مردم میگه اسم امام زمان فلان است. این روایت خیلی روایت مهمی است، سندش هم معتبره. لا یسن صاحب، امام صادق فرمود صاحب هذا الامر لا یسمیه به اسم الا کافر، کسی که اسم او را در اجتماع ببرد نام او رو ببرد فرمود کافر است. این یک روایت تعبیر میکند لا یسمیه الا کافر. روایت دیگر عرض کنم که از امام کاظم علیه السلام نقل میشه که لا تحل لکم، خطاب به شیعیان، لا تحل لکم تسمیته حتی یظهره الله. تا مادامی که امام غایبه، تا وقتی که ظاهر نشده، برای شما حلال نیست اسم او رو ببرید. لا تحل لکم، خطاب به شیعیانشونه، تسمیته حتی یظهره الله فیملأ به الارض قسطا و عدلا. تا وقتی که امام غایبه حق ندارید اسم او رو ببرید، تا او ظاهر بشد دنیا را پر از عدل و داد بکند. این تعبیر امام کاظم است، لا تحل لکم تسمیته حتی یظهره الله عز و جل فیملأ به الارض قسطا و عدلا. این از دو نفر از امام ها، امام صادق و امام کاظم، که این دو روایت نقل شده که حرام است اسم اون رو بردن، یه توقیع شریف هم از خود امام زمان ظاهر رسیده. توقیع اون مطلبی رو میگن که خود امام زمان اظهار کردن و فرمودن، این رو توقیع ازش اسم میبرن. امام در یک توقیع خودشون اینجور فرمودن، فرمود در توقیع شریف ملعونون ملعونون من سمانی فی محفل من الناس. ببینید تعبیر خود امام زمانه، ملعونون ملعونون من سمانی فی محفل من الناس. ملعون است، ملعون است اون کسی که اسم مرا صریحا در محفلی از محافل مردم تصریح بش بکنه. ببینید این چند روایت از دو امام بزرگوار، امام صادق و کاظم، یکی از خود حضرت که توقیع مبارک فرمود ملعون است، ملعون است اون کسی که اسم مرا در یک محفلی تصریح بکنم.
توجیه مقتضایش چیه؟
بله؟
توجیه مقتضایش
چیه؟ حالا بالاخره اسم رو بنابر این شده است که احترام بگذارن.
یه بحث نوالی خودتان می‌فرمایید که حالا اسم محمد رو نیارستان و رو آرستان و مانه ما تنقیب بشه، یه چیزی ها خود از کنی در بیانتون فرمود که نباید بگیم روایات رو که تشریف فرمود که اسم نبریم، نگیم میار، نگیم میدوری، نگیم بکن. این نقض قدر زمین که این که اسم حضرت محمد رو نگاریم باز اونم
نه، اسم حضرت محمد رو کسی نگفت. نه
به عنوان اسم
ها، به عنوان اسم بله. خب نه ببینید، برای این است که این سر زبون ها نیفته، بعضی ها توهین کنن، بعضی ها خیلی خوب. خب در فی محفل، این محفل جمعیتی هست در بین مردم. بله مهدی، بله مهدی رو میگن. اسم یه احترامی است، یه احترام خاصی است که سر زبون ها نیفتد. اون یه تعبیری ازش بد نکند، اون یه تعبیری ازش بد نکند سر زبون ها. حالا بالاخره یه نحو احترامی است، ما اینجور میفهمیم، یه نحو احترامی است که اسم اون حضرت برده نشه. ولو اینکه با القاب میگن، با القاب میگن مثلا حضرت مهدی، یا مثلا اون لفظی که اگر بگیم باید فرمود فی محفل من محافل امتی، در هر زمانی. نه دیگه، در هر زمانی اگر اینجور شد، این اختصاص پیدا میکند به اینکه برای احترامه. سر زبون ها نیفتد.
کجای دنیا چه دینی چه فرهنگی چه مللی اسم کسی رو نیار ولی احترام نمیذارن. در عرب هم در جاهلیت هم این نمیده.
فوقش تعبد کن دیگه، فوقش هم نمیدی سر در نمیدی تعبد کن.
ما منکر نیست، ما ببینیم فلسفه
همین رو ما بیش از این نمی‌فهمیم.
بعدش که بررسی شد این که بالا بررسی شد که اینا اختصاص به زمانی داشت که تدیه بر مولانا مؤمنین.
نه نه اصلا اینجور نیست. هیچ خصوصی کدوم روایتش این که ملعونون ملعونون اون کسی که اسم من رو در محفری ببرد کدوم زمان در کدوم زمان
همین
از اون طرف هم ببینید ببینید با لقب با القاب اون حضرت گفته میشد صریحا امام زمان بقیت الله یا اون لفظی که اگر بگیم باید قیام بکنی
امروزی چیلی امیدوار کننده تر از این نیست برای یهودی برای مسیحی برای شیعه بگید یه منجی میاد بهتر دیگه نیست حالا ما اینو نگیم
نمیگیم چرا اینو نگیم اسمو نگید این که منجی میاد القابشون رو میگید بگید اسم او رو به جای این که اسم ببرید بگید که حضرت مهدی حضرت مهدی بگید چه اشکالی دارد میگیم هم الان حالا اون اسم ببینید همین اجازه نه ببینید ازش میفهمیم میفرماد لقب رو بگو اسمو نگو چه خصوصیتی داره لقب رو بگو هر کدام از القاب رو میخوای او رو اسم ببر با القاب
آقا به مهمان کافره اگه اسم ببره اسم نمیبره یکی کافره
همین یعنی نباید یعنی نباید اسم ببرد همین ازش ما میفهمیم احترام دیگه اگر اسم بردیم افتاد سر زبانها اون یکی دشمنه یه انگی بهش میذارد اون یه جور دیگه اون یه جور دیگه برای اینکه سر زبانها و دشمنها دست دشمنها نیفتد این اسم این اسم احترامش بموند فرمود اون اسمو نگید اما به هر لفظی القاب رو میخواد بیارید بیارید اللهم صل علی محمد بله نه این که میگیم بگید این که میگید لقب رو بگید بله
حالا حتما اصرار نداشته باشید آقا فرمایش رو قبول کنه در پنج شما رو زکر بگید آقا
بله فلسفه میخوان بفرمون فلسفه
دوست میدارم اینجور فرمایشی از زبان حاجه ها شنیده نشه چون در جامعه انروح بیرادار تو شبهات را میفته میگه یا هست یا نیست حضیبا تمام زندگی پیوند کردید به امام مهدی حضیبا میگه حس میشه غیره حضیبا میگه حرامه
ببینید نمیگیم نمیگیم معرفیش نکنید القاب بگید هر لقبی میخواید بیارید معرفیش کنید او را بگید حضرت به قول شما حالا اسم نبرید که باید بلند شد حضرت مهدی گفتنش که طور نیست اسم القاب اما این لفظ اسم رو نگیرید حرام است ملعونون ملعونون اون کسی که اسم من رو ببرد این ملعونون یعنی چی؟ یعنی خوب بر هم احترامه شک نیست که مراد این است که میفته دست افراد دشمن اسم رو میان هی به یه لحوایی عوضش میکنن عرض کنم که بهش ایراد میگیرن این در بین مردم چیز میشه توهین میشه برای اینکه محفوظ بموند اون اسم احترامش احترامش محفوظ بموند اون اسم رو نیارید ولی امام زمان رو با لقبهای مختلف بقیت الله بگید حضرت بقیت الله امام عصر نمیدونم امثال اینا با این اسم ها لقبها او رو معرفی کنید به مردم اما اسم رو نیارید این ازش استفاده می شد که این احترام به اسمه که اسم دست دشمن نیفتد یه لحنی غلطی اون اسم رو ادا بکنن، به اون صورت نباشه. بنابراین پس این تعبیرات که نفرمود از ما شنیده نشد، از امام رسیده است، از امام فرمود، ملعون، خود امام توقیع مبارک، ملعون است، ملعون است اون کسی که سمانی اسم من رو ببرد تو محفلی. این پیداست که یک جهتی داشته است. اون جهت هم اون چه انسان میفهمد احترام به اسم امام رو معرفی کنید، با القاب متعدد مطرح کنید، بگید، اسم ببرید، احترام بگذارید، معرفی کنید برای دیگران، اما اسم رو نبرید. معلوم شد فلسفه این که اسم حرام است بردنش، فلسفش این است که احترام بموند
برای احترام هست. یاد الان یا کراحت داره پدر رو به اسم کوچیک صدا کنه، ما هم اصلا بیتا خودش اسم کوچیکی صدا نمی کنن، یه بزرگتر کسی به اسم کوچیک صدا نمی کنن،
صدا نمی کنن.
بله حالا میگه کراحت داره پدر رو به اسم کوچک صدا نکنه، ما هم اصلا بیتا خودش داره.
ما هم بزرگان هم نمیریم به اسم صداشون بزنیم. حضرت آیت الله فلان
شکرت رایزن عرب که اینجوری میگه. ببینید اگر امام رسیده باشه، خب ما تصور نداریم، ما تردید داریم در این که همچین چیزی هست که امام رسیده باشه. با سرنوشتی که این همه احادیث ما داشته و همه جوره، یکی از اون احادیثی مجموعه احادیثی میتونه باشه که واقعا نقض غرضه.
نه چرا نقض غرض؟ آقا چرا میگید نقض غرض؟ بگید حضرت مهدی.
ظاهری نداشتن. ما باید مردم را امیدوار
بکنیم
به این رشته
امامت. خب بگید چه نقص
زمان
امام زمان، یعنی امام بقیت الله.
خب اسمشو
نبرید، اسم نبرید، نه اینکه نگید کی. ده جور لقب داره، با اون لقب ها معرفی کنید. نه نه ببینید حالا اون روایات روایاتی که داریم، این توقیع هم توقیعی است که از امام نقل شده، از خودشون. ملعونون ملعونون کسی چه اسم ببره. این تعبیرات مهمه. از این ما میفهمیم فلسفش همون است که احترام اسم، اسم رو نبرید برای اینکه دست دشمن نیفته، اسم رو به طورت لحن غلط تعبیر بکنن. این روایت نه، نمیتونیم روایات رو ایرادی درش بگیریم.
نظر دوم من مطلب از من کار دیدم که گفته بود هم مولا محسن فیض، هم محمد قرنبیلی، هم طوسی، اینا قائل به نظر دوم هم که این داستان اختصاص به زمان غیبت صغرا و برای خوف و ترس داره که اون زمان نباید، یعنی دو تا قول اکثریت به همین سمت سوی که مطلقا حرام نام بردن از ایشون.
نه آخه ببینید
همه اسامی رو میگیم
بجز اسم حضرت حجت رو نمیگیم. خب اختصاص به اون زمان داره، یعنی در اون زمان چه خصوصیتی است که
اون زمان برای شناسایی نشدن و
شناسایی بخیر میگفتیم به حضرت. میدونم میدونم ما به اونها اعتراض داریم. چرا اگر ما بگیم بقیت الله فی الارضین که معلومه کیه حرامه؟
مشترک بین ما و اهل سنت و بقیه که منتظر مهدی هستن.
خب
ولی اون فرد خاص که اسم خاص که ذکر میکنیم، ما مشخص میکنیم که منظورمون فرزند امام حسن عسکریه.
خب این بقیت الله، بقیت الله که میگه، میگه مرادمون اون نیست.
نه ما منتظر بقیت الله، همون جوری که مسیحیت و اهل سنت هم منتظرن. ولی این که کی هست میگن که اینجا چون
خب اگر اسم بریم اونا اون همه میفهمن اسم چیه.
بله همین خاطر گفتم باید مخفی بمونه تا غیبت صغرا که تموم شد، اون موقع دیگه این حرمت برداشته میشه. این نظر
آخه چرا مخفی بماند اون زمان؟
حالا من
اسم نه دیگه نه میدونم متوجهم. نمیگم اونا نگفتن، فرمایش ما رو قبول داریم، منتها ما ایراد داریم بهش که بنابراین این که بگیم در یه زمان خاص این اسم بردن جایز نیست، حرامه، این اختصاص اشکالی ایرادش بشه هست. نه زمان خاص، وقت هم تو روایات هم به طور مطلق فرمودن. حالا یه روایتی اونجور هم باشد یا یه قولی اختصاص بدهد به اون زمان، ولی نداریم ما یه همچیز.
علاوه بر اینکه خودش اصل مخفی بودن، یه جور تبلیغ هم هست، همین جور مثلا قبل مخفی صدیقه طاهره خودش نشونه یک مظلومیت، نشونه یک انتظاریه، این مخفی بودن هم میتونه.
خیلی خوب، حالا باش،
یعنی حتما به خاطر عدم تبلیغ نیست،
بله میتونه باشه، بله. اللهم صل على محمد وآل محمد.